بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیر مقدم عرض میکنم به برادران عزیزم که در جلسه حضور دارند و همچنین به استاد ارجمند آیت الله سیدان دامت برکاته. ششمین جلسه گفتمان و پرسمان اعتقادی رو شروع میکنیم. از جلسه پنجم یه بحث ناتمامی داریم تحت عنوان تطائر الکتب و میزان. سؤالی پرسیده بودند یکی از حضار عزیز که حضرت عالی یعنی آیت الله سیدان نسبت به تقریری که ملا صدرا از بحث معاد دارد در چه عناوینی اختلاف نظر هست و جناب عالی نقد بر نظر صدرا دارید. چهار بحث رو در این زمینه در جلسات چهارم و پنجم مطرح فرمودند: بحث محشور در قیامت، بحث بهشت و نعیم بهشتی، بحث عذاب و دوزخ و همچنین بحث صراط. دو بحث تطائر الکتب و میزان رو هم فرمودند که مطرح خواهند کرد. منتها به جهت این که اون برادری که این سوال رو مطرح کردن هنوز نیامدن، کسب اجازه کردم که دو تا سوال رو مطرح کنیم و اگر در این فاصله نیامدن بحث باقی مانده مباحث قبل رو در خدمتون خواهیم بود. این سوالات البته مربوط به جلسات قبل هست که فرصتی برای طرح اونها پیدا نشد. پرسیدند با عنایت به این که حضرت سید الشهدا علیه السلام و دیگران از شهادت اون حضرت اطلاع داشتند، آیا حرکت حضرت به سمت عراق وقوع در هلاکت نیست؟ با توجه به آن که قرآن کریم می فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حضرت چرا به سمت شهادت حرکت کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة والسلام علی خیر خلقه حبیب اله العالم ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سوالاتی که باقی مونده سوالات مختلفی است که انشاءالله امیدواریم بتونیم به پاسخ اینها بپردازیم و خدا توفیق مرحمت کنه و حیاتی باشه. همینطور فرمودن مناسب این شد که این سوال رو مطرح کنم. سوال مشخصه، همینطور که قرائت فرمودن سوال میشه که آقا امام حسین علیه السلام میدانستن در جریان حرکتشون به طرف کوفه و کربلا مسائلی که پیش میاد و مسئله شهادت را یا نه؟ فرض این است که عموم بر اینند که بله میدانستند و مکرر در مکرر هم به صورتهای مختلفی اشاره به مسئله شهادت از خود حضرت و از دیگران و عزیزانشون و از پیغمبر اکرممون ابلاغ شده. پس با توجه به این که می دانستن که چه خواهد شد و کار منتهی به شهادت می شود، سوال اینه که چنین برنامه وقوع در تهلکه و افکندن خود در هلاکت نیست؟ حالا که می دانستن خودشون، عزیزانشون شهید میشن، زن و بچهشون به اسارت گرفتار میشن، اون ابتلاعات اینو هلاکته و تهلکه است. قرآن کریم هم که فرموده از خودتون را به هلاکت نیفکنید. بنابراین چرا حضرت این سفر را انتخاب کردند و به این سفر دست دادند، اقدام فرمودند؟ چرا؟ این سوال است که مطرح است بین بسیاری از قشرها. این سوال مطرح آیه هم که مربوط به این جهت اشاره شده در سوال آمده که این حرکت وقوع در هلاکت است و با توجه به آیه شریف قرآن ولا ترقوا ایدیکم به ایدیکم الی تهلکه، چرا حضرت چنین اقدامی کردن؟ آیه شریفه مورد اشاره سوال در سوره مبارکه بقره هست، آیه 195: بأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انفاق کنید در راه خدا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، با دست خودتون خودتون را به هلاکت نیفکنید و احسان کنید که خدا احسان کنندگان را دوست دارد. آیه مربوطه هم این آیه است. جواب این سوال به طور کلی در ارتباط با جریان آقا امام حسین علیه السلام به مسائلی باید توجه داشت. یک مسئله اینه که می دانستن، بگیم بله البته می دانستن، دو هیچ حرفی در این جهت نیست. هم بیاناتی که از خودشون رسیده است قبل از حرکت گویاست و هم بیاناتی که از پیامبر گرامی، از آقا هست امیر از بقیه این بزرگواران به گونه های مختلف رسیده است. مشخصه مثلا یکی از بیاناتشون اینه که یک کسی خیلی اصرار کرد وقتی که حضرت میخواستن حرکت کنن، از مکه آمده بودن مکه و از مکه به طرف کوفه، سخت گرفت بر حضرت و گفت آقا اینها مردم درستی نیستن، درستی که دعوت کردن ولی اینها وفا نمی کنن، دلهاشون جمعی از اینها با شماست ولی شمشیرشون علیه شماست. و مسئله مشکلات را مطرح کرد خیلی جدی. وقتی خیلی اصرار کرد، در حدیث اینجور رو در تاریخ و حدیث که آمده که حضرت وقتی این جناب اصرار کرد، اشار به یدهی الی السما ففتحت ابواب السما، حضرت اشاره کردن با دستشون به طرف آسمان. این جناب دید اوضاع آسمان یه اوضاع دیگه شد که تعبیر شده در آسمان باز شد. اشار به یدهی الی السما ففتحت ابواب السما، این ابواب آسمان باز شد. این شخص میگوید فرشته های فراوانی دیدم، ملائکه‌ای مشاهده کردم. حضرت فرمودن که میبینین فرشته ها را، لشکر الهی را، اگر دو چیز نبود با این لشکر الهی همه اینها را نابود میکردم. لولا تقارب الآجال و هبوط الأجر لقتلت بها اولا. خیلی جمله کوتاه فوق العاده ایم هست، خیلی مطلب تو این دو تا کلمه هست که من اشاره میکنم. حضرت فرمودن اگر دو چیز نبود، یک اینکه دوران این گرفتاری ها کمه، لولا تقارب الآجال، و همچنین اگر نبود اینکه اجر کم می شد و هبوط الاجر، با این فرشته هایی که تو دیدی من همه این دشمن ها رو نابود می کردم. لولا تقارب الآجال و هبوط الاجر لقتلت بها اولا، که من فقط ترجمه کردم، در ترجمه این دوتا کلمه خیلی حرف داره، میخواد باز بشه، فرصتی میخواد، ولی اجمالش همین که عرض کردم، یعنی دوران گرفتاری مون دوران کوتاهیست. و از اون طرف هم عجل و غلاده زیاد است که ما طبق اون چه که معمول است و تکلیف است عمل کنیم. پس بنابراین این یک حرف بود که بله میدونستم، ولی بدانیم که قرار بر این نبوده است که بدانستن غیبی و ولایی و امامتشون کارها را انجام بدهند، قرار بر این نبوده مگر موارد استثناء، مثل خود خداوند متعال که چون میداند کارهای انجام بشود خیر، بلکه برنامه ها بر اساس سنت هایی انجام میشه. پس این یک مسئله است که میدونستن، بله میدونستن، اما اجمالا بدونیم که قرار نبوده که به دانستن کذائیشون که مربوط میشه به علم غیبشون، مربوط میشه به علم لدنیشون، مربوط میشه به مسائل خاص معنویشون، جز در موارد استثنایی قرار نبوده که به اون علمشون عمل کنند. بنابراین پس چون میدانستند، گفته بشود چرا این حرکت را انجام دادند، در ارتباط با علم اون چی که گفتم که قرار نبوده جز در موارد استثناء که بر علم لدنیشون عمل کنن، علم لدنیشون به اصطلاح عمل کنن، این در نظر گرفته بشه. از اون طرف یک شهری دعوت کردن، اعلام وفاداری کردن، بسیار بسیار جدی نامه ها نوشتن، شخصیت هاشون، قشت های مختلفشون، برجسته هاشون، افراد صاحب قدرت و ذو نفوذشون دعوت کردن که بیایید اصلاح کنید دین جدتون را، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، ما یاریتون بکنیم. و این کسانی که سر کار هستن اینها رضالت کردن، رضالت ها نمودن و به نتیجه شما بیایید و ما هم یارتون هستیم و اقدام کنید و اینها را از بین ببرید و کارها را اصلاح کنید. یک شهر با اون کیفیت که اشاره شد دعوت کردن از حضرت، اگر حضرت پاسخش رو ندهند بعد جواب تاریخ رو چه خواهند داد که از شما آقا دعوت شد شما نرفتین، از شما دعوت شد شما اجابت نکردین، دین جدتون یاری نکردین. تکلیفشون این می شود که جواب این دعوت ها رو بدهن. ولذا طبق اون چی که معقول است که چنین جمعیتی اظهار یاری کردن کرده اند و زمینه کاملا آماده ای را ابلاغ نمودند برای این که حضرت به اصلاح کارها بپردازند، میبایست این پاسخ داده بشه، حرکت کردن به عنوان پاسخون. یه مسئله مهمی هم در کار هست که فقط من یک اشاره بکنم که اصل مسئله بدا هم در کار هست که گاه گاهی هم به این جهت به نظر من حضرت در بین راه گاهی اشاراتی به این جهت هم شده که اون هم جای خودش محبوده که حالا اون رو وارد این مقوله نمی کنه. بنابراین اینا رو در نظر بگیریم و ضمناً مسئله مهمتر این که تهلکه معناش چیه، هلاکت معناش چیه و این آیه شریفه معناش چیست. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این آیه اولا که می‌فرماید انفاق کنید در راه خدا، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، معناش اینه که انفاق بکنید ولی در انفاقتون همه چیزتون را انفاق نکنید که بعد خودتون به زمین بمانید، گرفتار هلاکت بشید، یعنی خودتون گرفتار فقر بشید. کار نکنید، به اندازه انفاق کنید، که در اون آیه شریفه آخر سوره فرقان هم می‌فرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا اینکه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انفاق که میکنن اسراف نمیکنن، بخل هم نمیکنن، بین اسراف و بخل اعتدال را رعایت میکنن. اینجور نیست که هر چه داره انفاق کنه، گاهی هم به خصوص که زن و بچه ای داره بعد از خودش، این بچه هاش نیاز دارن، این هر چه داره انفاق میکنه و اونا میمانن و به ناراحتی میفتن و صحیح نیست. آیه طبق بعضی از مدارکی که داریم معناش این میشه که به انفقو فی سبیل الله ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه، یعنی اسراف نکنید در انفاقتون که به هلاکت میفتید در اثر این که بعد هرچی دارید دادید خودتون موندید و خودتون باید از این اون سوال کنید، از این اون درخواست کنید. این تهلکه است. آیه معناش اینه. باز آیه طبق تفاسیری که رسیده است اینجورم معنا شده که جمعی که به جهاد رفته بودن مدتی از زن و بچهشون دور و از کسب و کار فاصله گرفته بودن، بعدم پیروز شدن، مثلا جنگ تمام شد بر صورتی، با خودشون میگفتن که برگردیم به وطن مشغول کسب و کار بشیم، کسریایی که در اثر نبودمون درست شده جور کنیم، اینا رو برسیم به اموال خودمون، اموالمون رو جمع و جور کنیم، بیشترش کنیم و به زن و بچه‌مون برسیم. اینو میگفتن. آیه در این مقام است که این حرف شما اشتباهه، چین که این کار تهلکه بوده است و تهلکه است که شما در ارتباط با این مسائل چنین فکر کنید که از کسب و کار دور افتادید، از جمع اموال دور افتادید و به جنگ آمدید. خیر، سعادتتون در این جنگ است که آمدید، هلاکتتون در این است که امر خدا را اطاعت نکنید و بپردازید به زندگی کردنتون و جمع اموال. اینجور هم معنا شده. و نیز باز در مدارکی که هست و تفاصیلی که در ارتباط با این آیه شریفه هست، مسائل دیگری هم هست ولی متعدد است که در تفاصیل آمده، صرف نظر میکنم که خیلی طول نکشه. مهمتر از همه این است که تهلکه و هلاکت همه جا اینجور نیست، یعنی کشته شدن، رنج دیدن، ناراحتی دیدن این مشکل داشته باشه. خیر، بلکه به دو نوع است. اگر هدف مهمی در این رنج و ناراحتی و کشته شدن در کار نباشه، بی خودی باشه، این گرفتاری رو بی خودی تن داده باشن، این کشته شدن رو کسی بی خودی تن داده باشه، این هلاکته. اما اگر چنون که نه، هدف داره و هدف بسیار مقدس و مهم و آثار کار بسیار بسیار فراوان و ارزنده و عظیم، اون وقت کشته بشود خود شخص و جمع مربوط به شخص و امثال ذلک، این مشکلی نخواهد داشت، این هلاکت نخواهد بود. لذا همین آقا امام حسین علیه السلام در حالات چون نوشتن که یه وقت معاویه علیه اللعنه آمد مدینه و جمعی هم جمع شدند و اتفاقا در اون جمع آقا امام حسین هم تشریف داشتند. اون آمد تو این جمع و شروع کرد به صحبت، خیمه ای هم برای اون بود و امام حسین علیه السلام خیمه بودن و گفتش که تو صحبتش گفت مردم چرا شما میگید که حسین ابن علی با من مخالفه؟ الان حسین ابن علی که ما با هم بودیم با من بیعت کرده، چرا میگید حسین ابن علی با من مخالفه؟ و شروع کرد به صحبت و از این قبیل حرفای بخور کن. بعدم جلسه تموم شد، بعدم معاویه رفت، بعد به آقای امام حسین علیه السلام گفتن که آقا شما که بیعت نکرده بودید این هم همچی حرفی زد، اینجوری صحبتی کرد، شما چیزی هم نفرمودید، نشنیدید، شنیدید، نشنیدید. حضرت فرمودن چرا توجه داشتم، ولی اطراف من از لشکریان خودش گذاشته بود که من اگر تکان بخورم، جمله‌ای بخوام بگویم، همونجا منو بکشن. و قرار معجزه هم که نبود، کشته شدم بی خاصیت، بی فایده. من باید کشته بشم و جریانی دارم، ولی اون جریان جریانی است که بعد آثار مهمی و برنامه‌های عظیمی در اون جریان انجام میشه. پس اینجور شد که تهلکه و هلاکت، کشته شدن رو میگیم. بسیار خوب، آدم کشته شد، گفته شد، کلمشو بذاریم که یعنی از این عالم رفت. این کشته شدن، زجر دیدن، گرفتاری دیدن، اگر چنانچه بی هدف باشد و نادرست باشد و بی اثر باشه، اینجا صحیح نیست. لذا در موارد تقیم مسئله از همین قراره که اگر به دست یک ظالم انسان گرفتار شد و مورد تقیه بود، گفته میشه که اینجا بایستی که تقیه بکنه، واجبه که تقیه بکنه، لازمه که تقیه بکنه. اون وقتی که یک هدفی در کار هست، در این کشته شدنش آثار و خاصیت های فراوانی هست، اونجا دیگه تهلکه نیست. پس جواب این سوال که این جریان آیا تهلکه است یا تهلکه نیست، آیام فرموده که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، جوابش این شد که به عرضشون رسید که میدانستن، و اون میدانستنشون که علم لدن نشونه، اون سبب کارها نیست مگر در موارد استثنائی، بلکه باید طبق سنن معمول عمل کنن. و بعد هم تهلکه وقتی است که هدف مهمی در کار باشه، به الا در همه جنگا کشتن دیگه، یعنی دو تا لشکر که با هم جنگ میکنن، گفته بشه تهلکه است، یک لشکر حق است، یک لشکر باطل، حق و باطل دارن میجنگن با هم. وقتی دارن میجنگن با هم، این از لشکر حق هم کشته میشن افراد دیگه. حالا کشته بشن بگیم خودشون رو به تهلکه انداختن؟ نه، چون هدف حق است و نصرت کردن حق است، اینه که تهلکه کلیس هیچی، از افضل عبادات هم هست. بنابراین این سوال اول به این صورت پاسخ داده شد.
بسیار متشکر. سوال دیگر. بله، معذر مبارک حضرت آیت الله سیدان، سلام علیکم. ادعی برای اثبات وحدت وجود و در رد تباین چنین مطرح می کنند: با توجه به اینکه خداوند قبل از خلقت مخلوقات تنها موجود عالم هستی بوده و با توجه به اینکه نامحدود است، خداوند نامحدود است، پس کل عالم هستی را یک موجود پر نموده و آن هم خداوند متعال است. حال اگر خداوند شروع به خلقت مخلوقات نماید، آیا به هستی این عالم چیزی اضافه می شود یا نمی شود؟ اگر اضافه شود، چگونه می شود که به نامحدود وجود دیگری را اضافه نمود؟ و اگر اضافه نشود، پس معلوم می شود که موجودات نباید با ذات خداوند تباین داشته باشند.
بله، این سوال است که نسبتاً مطرح است و افرادی هم که خیلی ورود در مسائل خاص نداشته باشن، براشون یه مشکلی، شبهه ایجاد میشه که حالا من شبهه رو عرض میکنم، گرچه اونچه در سوال آمده یک جملهش هم جمله مناسبی نیست که حالا صحبتش میکنم انشاءالله. یه شبهه ای دارن جمعی از کسانی که قائل به وحدت وجودن و در نتیجه اینکه همه چیز اوست، همه چیز خداست، به اینجا میرسه حرفشون. اون شبهه اینه، میگویم که ذات مقدس حضرت حق میگه بوده، حالا با تعبیرشون قبل از خلقت خداوند بود و خداوند متعال هم ذات مقدسی است که حد نداره، اندازه نداره. به نتیجه تن بی نهایت تعبیر میشه حضرت حق است، اندازه نداره، بی نهایت. پس خدا بود قبل از خلقت و بی نهایت. این سوال اینه، بیشتر با تقریر ایشان گفته باشم، خدا بود و چیزی خلق نکرده و خدا هم بی نهایت. حالا که بی نهایت هست، بی اندازه هست، پس همه جا را پر کرده، به تعبیری که ایشان تقریر کرده، چون بی نهایت خدا اندازه نداره، پس همه جا رو پر کرده. خب حالی که شروع کرده چیزی خلق کنه، این خلق کرده، این خلق چگونه است؟ خلقی که کرده است، چیزی که آفریده است، اضافه می شود به اون چه بوده که خداوند بی نهایت باشه یا اضافه نمیشه؟ اگر میگید اضافه میشه به خدا، این خدایی که بود و چیزی نبود و حالا خلق کرد و بی نهایت هم بود، یعنی اندازه نداشت، چیزی که خلق کرده وقتی خلق کرد به خدا اضافه میشه چیزی یا نه؟ اگر چیزی به خدا اضافه میشه، پس بی نهایت نبوده، چون وقتی بی نهایته، به بی نهایت که دیگه اضافه نمیشه چیزی. بی نهایت است، یعنی به تعبیری که ایشان کرده که تعبیر درست نیست، اصلا خدا اینجوری نیست، حالا انشاءالله شاید صحبت بشه، پر کرده همه جا را. چیزی که خلق کرده اگر اضافه میشه به این، معنا نداره. چرا؟ چون فرض اینه که میگید اون بی نهایته، یعنی اندازه نداره. چیزی که اندازه نداره که دیگه زیاد نمیشه که، اگر میگید که اضافه میشه که معنا نداره، چون اون بی نهایته، به بی نهایت چیزی اضافه نمیشه. و اگر میگید چیزی اضافه نمیشه، نه چیزی اضافه نمیشه، خب پس باید اون چه خلق میکنه با خودش تباین نداشته باشه، بایستی مثل خودش باشه، با خودش تباین نداشته باشه، اصلا به یک معنا باید خودش باشه، یعنی خلقی که کرده باید خودش باشه که به صورت خلقش در اومده، چون پر کرده همه داره و خودش که اضافه نمیشه. وقتی اضافه نشد پس چی میشه؟ پس تباین با خلق، تباین با خدا نداره. سریعتر تکرار میکنم، پس اینجور شد که سائل میگوید اگر چنانچه شما در ارتباط با خدا و خلق حرفتون اینه که خدا بود و خلقی نبود، خدا خلق را خلق کرد و خلقم غیر خداست، این درست نیست، باید بگید خداست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه خدایی که بوده است بی نهایت بوده، بی نهایت یعنی بی اندازه. حالا که بی اندازه است، خلق کرد، این خلق چی شد؟ بر او اضافه کرد چیزی را که نمیشه، او بی‌نهایت بوده، بی‌نهایت که چیزی برش اضافه نمیشه که، و اگر نه چیزی برش اضافه نشده با این که خلقم کرده، پس معلوم میشه چی؟ معلوم میشه که خودشه، تباین با او نداره. این سؤالی که ایشان کردن، البته این سؤال یک جملهش اشتباهه و اون اینه که گفتن که خدا عالم رو پر کرده، به ذهن سائل اینجور بوده که خداوند متعال یه چیزیه که پر میکنه یه جایی رو، مثل این اجسام و موجوداتی که پر میکنن، خدا پر میکنه. خدا چیز پر کردنیه که ما به ذهنمون بیاد نیست. لذا این تو سوال این جمله که آمده، این جمله مال صحو القلم بوده، به هر صورتی جمله مناسبی نیست. و اونی که این سوال رو مطرح، کسانی که این سوال مطرح میکنن ولی یه مقدار جمع و جورتر، به این صورت است که من عرض میکنم، حالا عرض میکنم که بعد پاسخش که بدم پاسخ هر دوش میشه، و اون اینه، میگن که من اتفاقا به یک شخصیتی که در این مسائل به اصطلاح از معارف هست وقتی برخورد داشتم، یک کاردی دستش بود، میبه جلو هر دومو بود و یک کاردم دستش بود، کارد رو گرفت چونو گفتن که این کارد با وصف کاردی محدود بودن به این حدی که کارد این، یا میگم پرد کنه اینجا میگم این کاغذ، با وصف حد کاغذ، به عنوانی که کاغذ محدوده، این چیزیست، این غیر خداست، به خاطر اینکه خدا حدی نداره، این حد داره، با وصف حدیش اونیست، اما این حدشو، اندازشو، حدشو که در نظر نگیریم، کتاب، میز، انسان، هرچی، حدش اندازهی که داره با اندازه در نظر بگیریم، با حفظ اندازه میگیم اون نیست، خدا نیست، اما اندازش که امر اعتباری هم هست، اعتباری به این معنا که مابعضای خارجی نداره و اما منشه انتظار داره، چون اعتباری معانیش متعدد میشه، اما حدشو که در نظر نگیریم، خدا اینجا حضور داره. تعبیر لطیفی میکردن نشانی که اشکالی میگفتن، از نوع تقریرها تعبیرشون لطیفتر بود به برا. واقعا این ذات مقدس حضرت حق منهای این جهت حدی، کاغذ، کتاب، میز و امثال زورک، اون محدودیتی که داره، منهای اون محدودیتش او حضور داره. اگر اون نکته اینجاست، اشکال دقیق اینجاست، اگر او اینجا حضور نداشته باشه، او حد خورده، یعنی میگیم او اینجا نیست دیگه، او اینجا نیست، پس او شد دارای حد، یعنی اون اندازه دار شد. فرض اینه که او اندازه دار نیست، قبول مورد اتفاق کله که او اندازه دار نیست. پس اگر این موجودات او نباشند، البته منهای حد او نباشند، پس او اینجا حضور نداره. او که اینجا حضور نداره، پس او حد خورد، او محدود شد. او هم که محدود نیست، مورد قبول همه است که محدود نیست، پس نمی شود که حضور نداشته باشه، حضور داره، منهای حد خود اوست. پس همه موجودات با فرض حد، با فرض حد غیر او هستن، ولی این حد امری است که
اعتبار میکند عقل، تعینات اوست، تطورات اوست، مثل دریا و موجش، دریا و موج دریا، امواج دریا، این امواج دریا، اینها تعیناتی هستند. این امواج را با لحاظ موجی در نظر بگیرین، لحاظ موج بگیم غیر دریاست، اما لحاظ موجیش که اعتباریه دیگه، چون غیر از خود آب که چیزی نیست، غیر از دریا که چیزی نیست، اعتباره، اعتبار ذهن، اعتبار عقل ماست. بدون لحاظ موج که در نظر بگیرید، موج چیه؟ خود دریاست. دریا چیه؟ خود موجه. پس بنابراین ذات مقدس حضرت حق لا یتناهاست و نامحدود است. اگر چنونچه حضور نداشته باشه در اشیاء منهای حدشون، حضور نداشته باشه، او حد میخوره. او هم که حد نمیخوره، پس حضور داره همه جا. حد هم که امریست اعتباری و لحاظی، پس منابراین همه چیز خودشه در حقیقت. با اعتبار لحاظ ما مثل موج فرق کرد با دریا. این حرفی که تقریر درستی که به نفع این سائل بنده گفتم اینه، تغییر این میشه. پس بنابراین باعث چی؟ باعث همه چیز خودش باشه. این سوالی که مطرح است، تغییری که مطرح است اینه. من به اون بزرگوار گفتم وقتی که کارت دستشون بود و این مثال با کارت پیاده کردن، یه آقای بزرگوار دیگه هم بودن خواستن مطلب رو بیان کنن، من خواستم زودتر به خیال خدا تمومش کنم. گفتم که بسیار بسیار تغییر لطیفی بود و استدلال خیلی قوی است، با یک شرط: اگر این موجودات از سنخ خدا باشند، بله همینطوره. یعنی اگر خداییست، بعد این موجودات هم از سنخ او هستن، او هم این نیست، این موجودات نیست، حضور نداره، نتیجه تن او حد خورده. ولی این موجودات از سنخ او نیست اصلا، او غنی به ذات است و موجودات فقیر به ذاتن، ولذا از سنخ هم نیستن. از سنخ هم که نباشند، حد نمیزنند یکی دیگری را. از ما به مثال، به یک مقدار این مثال درسته، بله شاید خدشه داشته باشه علم ما و محتوای این صفحه. علم داریم به محتوای این صفحه، به محتوای این کتاب علم داریم، علم که داریم، علم ما از سنخ این کتاب نیست. چون از سنخ این کتاب نیست، این کتاب علم ما را حد نزده. علم داریم ولی او یه چیزیست، علم ما یه چیز دیگه است، حدی در کار نیست اینجا. به اضافه این که توجه داشته باشیم که خداوند متعال حد ندارد، باز معناش این نیست که یعنی متر بذار برو جلو اندازه نداره. اصلا متری نیست، سنخش سنخیست که مقدار بردار نیست. موجودات موجودات هم که مقدار بردارن، پس یعنی غیر او هستن، سنخ او نیستن. پس چون این چنینن، اگر سنخیت درست باشه اشکال درست، اما وقتی میگیم نه سنخیت درست نیست، لیسته که مثل شی، میگیم کنهو تفریقون بینهو و بین خلقه، کنهو مباینتهو ایاهم. ذات مقدس حضرت حق با هیچی شباهت نداره، بلکه مباین با همه اشیا هست. پس سنخیتی در کار نیست، چون سنخیت در کار نیست، به نتیجه حد زدنی در کار نیست و حدی لازم نمیاد برای ذات مقدس حضرت حق، به خاطر اینکه خداوند و کائنات و موجودات سنخ یک دیگر نیستند تا اینکه بخواهد حد بخورند. به اضافه تعبیری که شده بود که عالم را پر کرده است، این هم تعبیر درست نیست. عالم را پر کرده است اینجور نیست. خدا یه چیزیست که جا داشته باشه، چیزی پر بکنه. اون اصلا پر کردنی نیست و مقداری نیست، اندازه به معنای مقدار نیست، یعنی اصلا سنخش. بازم مثالی که میزنم یه مقدار به روشن شدن مطلب بیلوی مثلا باز بیشکالی تجهتی، مثل این که سنخ عقل با کتاب، عقل سنخش با کتاب فرق میکنه اصلا. سنخش خیلی سنخه، ذات مقدس حضرت، سنخ ذات موجودات با حضرت حق اصلا او سنخی ندارن، او تشبیه چیزی نمیشوند و مانندی از برای او نیست. و به نتیجه این محدودیت وقتی لازم می آید که مسئله سنخیت مطرح باشه، و چون سنخیت در کار نیست بلکه به دلیل های عقلی و نقلی، این چنین است که با این فرض که او ایجاد کرده هیچ سنخیت نباید باشه. که اشاره میکنم ذات مقدس حضرت حق با این فرضی که در سؤال فرض کرده که ایجاد کرده اشیا رو، که گفت شروع کرده به خلقت، با این فرض سؤال میگم، و الا اونه که اسکال دقیق تر میگن این فرض رو نمیکنن. و نتیجتا شروع کرده به خلقت، پس او خودش غنی مطلق و قائم به نفس، شروع کرده به خلقت. اونی که خلق شده چیه؟ فقیر مطلق و نیازمند به غیر و وابسته. حقیقت غنی مطلق با حقیقت فقیر مطلق هیچ با هم تشابهی ندارن، هیچ با هم سنخیتی ندارن از نظر عقلی، با این فرضی که در خود این سؤال شده. پس هیچ سنخیتی در کار نیست. از نظر نقلی هم عباراتی که خوندم، قرآن لیست که مثلی شی، و همچنین در روایاتمون که فرامان یک دو تا عبارت عرض کردم از حضرت رضا علیه السلام، بعضی از حضرت صادق علیه السلام که کنهو تفریق بینهو و بین خلقه، کنهو مباینتهو ایاهم. پس بنابراین این مشکل هم با این بیاناتی که گفته شد انشاءالله حل شده باشه.
بسیار خوب. اگر صلاح میدونید بحث تطاول الکتب رو مطرح بفرمایید.
بله الان بگیم دیگه، بعد صاحب که نمونه اون نقلا خب
بخونم سوال بخونم یا همون بعد. سوال پیچیده ای نیست. پرسیدن که فایده و ثمره بحث از معاد جسمانی چیست؟ این که ما ثابت کنیم معاد جسمانی است یا روحانی محض یا هر دو، مستلزم ترتب چه آثاری است؟
بله این هم سوال اینه که خب حالا این بحث مفصل از قدیم بحث کردن بزرگان، شخصیت های مهم علمی، افراد بنام که معاد جسمانیست یا جسمانیست نیست. مثلا عموم فلاسفه مشاء، اونا گفتند که معاد اصلا جسمانی نیست، اصلا روحانی تنهاست، بعد از مردن فقط روحه. الا مرحوم بوعلی سینا که او در شفا گفته نه، اشکال عقلی که نداره که جسمانی باشه. صادق مصدق پیغمبر اکرم فرموده، ما قبول داریم. که البته خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رو، ایشان در جلد هفتم و بهار هشتم و بهار بسیار باشه اینو نقل میکنن. بعد میگن این از ترس این که تکفیرش کنن گفته، و الا جای دیگه با مبناهاشون جور در نمیاد. و بقیه هم غیر از ایشان از مشا همه گفتن روحانی تنهاست، ایشان تنها گفته. بعد عبارتش تندتره، من دیگه حالا تخفیف دادم به عبارتم و از ترس چنین و چنان این حرفا گفته. و در هر حال بوعلی سینا اینو گفته، ولی گفته دیگه در شفا گفته. ما و همین که در شفا گفته اخذ بکنیم، میگم انشاءالله همین باشه دیگه، مشکل نداره. بعد و پس بعضی گفتن حتی روحانی تنهاست، بعضی گفتن که صورت مثالیست که دیگه مفصل گفتیم، یه مرحوم آخوند ملا صدرا میگه مشهور صورت مثالیست برزیم. و جمع کثیری هم که عموم امت اسلامی میگن جسمانی و روحانیست، یعنی همی بدن انسان و هم روح انسان هر دوش هست. سائلی سوالی میکنه این دعوای مفصل که در حد بسیار قویی کم و کیفش بسیار عجیبه که من نمیخوام ورود پیدا کنم که بعضی ها چه تعبیری کردن چی گفتن، کاری نداریم به اونا. این دعوای مفصل که ما جسمانیست یا روحانی، آره چه مفید چه فایده داره، به قول معروف چه نون و آبی بر ما درست میکنه که حالا معاد جسمانی باشه یا معاد روحانی باشه. مهم بشه که اونجا یک حساب کتابی در کار باشه که هست، مثلا دیگه حالا چه جسمانی چه روحانی یک اوضاعی هست، یک عالم برنی عالم هست، این چه فایده داره؟ فایده و ثمره بحث از معاد جسمانی چیست؟ این که ما ثابت کنیم معاد جسمانی یا روحانی، بله یا هر دو، متصدر به چه آثاری است؟ این سوال. خب این جوابش رو همتون به یک صورت بدین دیگه. حالا اونی که من ذهنم میاد که عرض کنم اینه که جواب اینه که چرا ما اصرار داریم به این که جسمانیه؟ چون خدا گفته. اگر خدا میخوام حرف خدا زمین نیفته، اگر خدا فرموده بود که نماد روحانی است، بگویدیم بالا سرمون روحانی است، هرچی خدا بود. جسمانیه به معنای همون جسم صورت مثالی است فرموده بود، بازم میگویدیم به احباب هرچی خدا. میخوایم تسلیم گفته خدا بشیم. به تعبیر دیگه عرض میکنم، آیا باید تسلیم فرموده خدا بود یا نه؟ اونچه خدا فرموده باید معتقد باشیم یا اونچه دلمون میخواهد؟ معلومه که اونچه خدا فرموده. خدا به تصدیق بزرگان به ضروره در وحی کتاب و اطرت فرمودن که جسمانی عنصری مادی است، به تعبیر مرحوم محقق بزرگوار سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی، ایشان در تجرید این عبارت دارن، می فرماین که المعاد جسمانیون، بعد توضیح میده مرحوم علامه که یعنی همون عنصری مادیست، از همین بدن خاکی هست، و جسمانیون لامکانه عقلا و ضرورته من دین نبی، چون عقلا مشکل نداره. شبهه آکل و معکول صحبت شده، اونم بحثاش شده و بحثاش میشه، اونم جو خودش محفوظه. یک سوالی هم شده که ممکنه بعدا انشاءالله مطرح کنیم. پس بنابراین لامکانه عقلا و ضرورته من دین نبی، منظورم بیشتر این جمله شده که ایشون میگه از دین نبی به ضروره این اعلام شده. چرا میخوایم اثباتش کنیم؟ چون دین اینو گفته. میخوایم حرف خدا به زمین نیفته. چیزی را که خدا فرموده است ما باید به اون معتقد باشیم. خدا چی فرموده؟ خدا فرموده و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی هر الذی انشأها اول مره، الى آخر آیات فراوانی که از روایات یکی دو تا ده تا صد تا نیست فراوانی که هست. پس چرا میگیم اصرار میکنیم برای این که معاد جسمانی باشه؟ چون خدا فرموده، میخوایم حرف خدا را عمل کنیم، حرف خدا را گوش کنیم، حرف خدا را بفهمیم، حرف خدا را معتقد باشیم. اگر خدا چیز دیگه میفرمود که نه ما فقط روحتون میاریم، از جسمتون چیز نمیاریم، حرفی نداشتیم، مشکل نبود برام. پس پاسخ این سوالم مشخص کفایت میکنه که
بله سه سوال رو مطرح کردیم. حالا بفرمید اون بحث تطاهر رو
تطاهر رو کنیم.
عرض کرده بودیم که یکی از سوال‌ها این بود که موارد مناقشه و به اسلام مخالفت با بیانات مرحوم آخوند مولا صدر در بحث معاد چند تاست؟ اینا رو صرف نظر از حرفایی که دیگران گفتن شما بگو چی هست. گفتیم که حدوداً 6 مورد به شما مقداری که من حالا عنوان بهش دادم. یکی اصل محشور در قیامت چیست؟ چی زنده میشه؟ گفتیم که اون چه در وحی است این است که از این بدن خاکی هم خبری هست، ولی مرحوم آخوند مولا صدر میگه که از این بدن خاکی خبری نیست و صورت مثالی است، نفس ایجاد میکند صورت مثالی رو، به تعبیر خودشون اختراع میکنه. این یکی بود که مفصل گفت. دو این بود که گفتیم نسبت به نعم بهشتی، ایشان گفته نعمتهای بهشتی همه درست شده نفس انسان است، نفس انسان اونها رو درست کرده و درست میکنه و وابسته به نفسم. ولی گفتیم در آیات شریف قرآن بعضی در اثر عمل انسانه که معلوم، ولی اصلش هم خودش یک وجود خارجی داشته باشه غیر از وابستگی به نفس که خودش محبوده. اینم دو بود که گفت. سه هم گفتیم در ارتباط با خلود در آتش که از قرآن و حدیث استفاده میشه که بعضی در آتش مخلدن همیشه هستن و مفصل این بحث شده و ایشان میگوید خلود نوعی مختلف میگویند به واقع، ولی بالاخره در جمع‌بندی خلود نوعی یعنی چی؟ یعنی جهنم جای بدیست، با اونجا عذاب هست، ولی اینجور نیست که یک نفر معذب باشه به خلود، نه، افراد میان رد میشن، میان رد میشن. خلود فردی نیست، نوعیست که بعد این مشکلش باز این میشه که باید دنیا هم به همین وضع بمونه، یعنی خراب نشه، یعنی از سما اون شقت نباشه، از شمس و کبرت نباشه، این کارا نشه، از آزور دیدن تن عرض نباشه، همین برنامه باشه که هی انسان ها بیان هی برن اونجا و رد بشن. اینم سه بود که گفتیم. چهار هم مسئله صراط بود که گفتیم، صراط هم صحبت شد به تفصیل. حالا پنجم مسئله تطاعر کتب. در قرآن کریم مسئله تطاعر کتب، این که به اصطلاح پرونده های افراد دارن، در قرآن در موارد زیادی این مسئله تطاعر کتب ذکر شده آمده، از جمله روایاتی که در این زمینه و آیاتی که در این زمینه هست. بله، در آیات که بله از آیات عرض کرده باشیم، یکی سوره انشقاق هست که اونجا مسئله اینه که کتاب و پرونده و افراد داده میشه، بعضی از طرف راستشون داده میشه، اونا که نیکوکاران بهشتیان، بعضی از طرف چپشون داده میشه. بله، اون وقت اونایی که نه اینجور نیستن و حالا اولش این آمد سوره الحاق از آیات اولیش که بگذاریم به اینجا میرسیم که بله آیه 19 هم به بعد یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فَيَقُولُ
عمق رو کتابیه. خیلی معناش روشن که اونهایی که کتابهاشون به طرف راستشون داده میشه، فاما من اوتیه کتابهو به یمینه فیقول ها عمق رو کتابیه. خیلی خوشحاله، میگن بیان ببینید، به به به، من بهشتی شدم، اهل بهشتم، چقدر این پرونده من پرونده گویای خوبی است در جهت این که من اهل سعادت هستم. فیقول ها عمق رو کتابیه، بیایید بخونید کتاب مرا. انی زنم تو انی ملاقن حسابیه، منم خودم همینطور فکر میکردم، چون در دنیا اطاعت میکردم، خدا رو عبادت میکردم، توجه به خدا داشتم، من فکر میکردم که همینطور عاقبت به خیر بشم. انی زنم تو انی ملاقن حسابیه فهو فی عیشت راضیه، این در یک زندگی خوشی خواهد بود. فی جنت عالیه، در بهشتی که بسیار ارزنده است، برافراخته است. قطوف ها دانیه، کلو وشت ابو هنیه به ما اصرفتون فل ایام خالیه. خوشند و خوشند در بهشت نعمت هایی که چشمی ندیده و به هیچ قلبی خطور نکرده، که به تعبیر آقا حضرت امیر علیه السلام، خوبا اگه بدونن براشون چه خبر بعد از مردن، رخت خوابشون رو میبردن. از تعمیر داره، من یادم میاد تو دور بالا قدیدم، رخت خوابشون رو میبردن تو قبرشون میداختن، یعنی منتظر میشدن که بمیرن به خاطر نعمتهای عجیبی که خداوند براشون تهیه کرد. پس اینها هستن که چی؟ کتابشون به یمینشون داده میشه، یعنی پرمندهشون طرف راست. و اما من اوتی کتابهو به شماله، ولی اونه که پروندهشون به طرف چپشون داده میشه، بعض جا داره من وراء ظهورهم، یعنی از پشتشون بهشون داده میشه. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابه، ای کاش به حساب نمیرسیدم، ای کاش مشخص نمیشد که من چی کارم، ای کاش همون تو دنیا میبودم، مرده بودم، دبون بودم. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه، نمیدونستم چه خبره. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش همون که تو دنیا تموم شدن دیگه تموم شده بود، بعدی نمی بود بره من، معلوم دیگه خیلی سخته. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون، اصلا قابل نسبت نیست. گاهی آدم شیر بی توجه باز میکنه قسمت آبی گرمش باز کرده، تا دستشو میگیره طاقت نداره، نون گرفته، نون سنگک بوده، یک ریب نون، نه سنگک هم نزم داغ بوده، این طاقت شده، اینه که بسیار گرفتاری داره. و کتاب پرونده است، نوشته ای که بهشون داده میشه. پس این مطرح شد در قرآن کریم به این صورت آمده، و همچنین در سوره انشقاق هم هست. در سوره انشقاق هم اینجوره که بله، اون هم باز شبیه همین تعبیر آمده که خداوند متعال می‌فرماید افراد به این دو قسم تقسیم میشن، به این دو صورت. بله، در سوره مبارکه انشقاق، در این سوره آیه بله هفتم، از آیه قبلش میخونم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، انسان تو به سوی پروردگار حرکت میکنی، ملاقات میکنی او را. بعد این ملاقات میکنی او را یعنی نعوذ بالله خدا میشی، فملاقیه. ولی آیه بعدش معنا میکنه خودش. فملاقی یعنی مکتب عدل خدا را ملاقات میکنی. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوفه یا حاسب حسابا یسیرا. بعد از اینه ملاقی. بعضی از کتاب تفسیری که تفسیر قرآن به قرآن هست این رو ردیف این آوردن که بعد نتیجه گرفتن اندکه کاده اونه را بکه کت هنفا ملاقی الیکل الیهل مسیر اینا رو کرار هم گذاشتن بعد نتیجه گرفتن فتبین ان السبیل الالله سبیلان سبیل غریب و هو سبیل المؤمنین و سبیل بعید و هو سبیل غیره هم. نه غیر مؤمن سبیل نداره به خدا اصلا. این آیه هم کامله هر کدوم جو خودش معنا شده. این یکیش اینجا که الان دارم میگم به ذهن هم زد که عرض کرده باشم اینکه کادهون الی ربک کدهن فملاقی. فملاقی بعدش هم بگیم چیه بعدش چی داره فملاقی. فاما من اوتی کتاب او به یمینه. خدا رو ملاقات میکنید یعنی مکتب عدل الهی را ملاقات میکنید. اون وقت اونهایی که خوبن کتابشون به یمینشون داده میشه، اونه که بدن کتابشون به شمالشون داده میشه. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوفه یحاسب حسابا یسیرا. خیلی آسان به حسابش رسیدگی میشه. نامه بهش داده میشه برو به طرف بهشت. و ینقلب الی اهلی مسرورا. بعد میرود به طرف زن و بچهش. زن و بچهش اگر خوب بودن اینه که تو دنیا همین زن و بچه که تو دنیا هستن اونجا هستن. اگر خوب نبودن همون حوریا که از زن هستن. اگر خوب باشن هر دوش هستن البته. و ینقلب و فسوف و ینقلب و الی اهلی مسرورا. و اما من اوتی کتابهو ورا از زهره. اما اون کسی که کتابش از پشت سر بهش داده میشه فسوف ید او صبورا داد میزنه وا ویلا بیچاره شدم بدبخت شدم و یسلا سعیرا انهو به گرفتار آتش گرفتار میشه. و این کسی که در خانوادهش مسرور بود یعنی تو دنیا میگفت خبر اینست قیامت اینست کیف کنیم هر کار میخواد بکنیم بکنیم هر کار میخواد بکنیم بکنیم. انهو کانو فی اهلی مسرورا انهو زن علن یهور. او میگفت که خبری نیست مثلا. پس چی شد؟ پس کتاب که در این آیه سوره انشقاق خوندم و در سوره الحاقق خوندم کتاب گفته شده. کتاب اینه پرونده به دست راست گفته میشه و پرونده به دست چپ داده میشه. مشخصه که این مسئله به این صورت گفته شده. وقت روایات هم بازتر بیان کردن. روایات هم در بهار شریف جلد 7 صفحه 324 بهار صفحه 324 7 بله؟ جلد چند؟ جلد هفت اینم عرضم بود شما که یکیش که در صفحه 324 بله 324 در صفحه 324 از بهار بله روایات متعددی آمده. ببخشید جدد نگاه کنم. بله روایات صفحه 324 جلد 7 و همچنین صفحه 251 در صفحه 251 جلد 7 یه حدیث مفصلیه که مربوط به موازینه. به مناسبت در ضمن این حدیثی که مربوط به موازین هست اون از تطائر کتب هم صحبت شده که اون حدیث به عنوان موازین بعد با
بحث در بحث میزان بخوریم انشاءالله. اون وقت تا این که بله والله یخاطب عباده، پس جلد 7 صفحه 251 بله حدیث نهم، بعد از حدیث نهم دارم اون حدیثه که بله و یفرق من حساب الاولین و الاخرین فی مقدار ساعه من ساعات دنیا و یخرج الله عز و جل لکل انسان کتابا یلقاه منشورا. پس چی شد؟ بحث کتاب است و پرونده. و یخرج الله عز و جل لکل انسان کتابا یلقاه منشورا ینطق علیه به جمیع اعماله، که اون پرونده نطق میکنه همه اعمالش رو. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچ عملی کوچک و بزرگ نیست مگر اینکه اون پرونده مشخص میکنه. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. فیجعله الله حاسب نفسه والحاکم علیها، خداوند متعال این شخص را که پرونده مربوط به اوست میگه خودت حسابرس خودت باش، خودت نگاه کن پروندت. فیجعله الله، یعنی این شخصی را که خداوند کتابی منشور براش پروندهش رو بهش میدهد، یجعله الله، فیجعله الله چی؟ یجعله الله حاسب نفسه، یعنی ما حساب کنن حسابگر نفسش خداوند اون خودش قرار بده. ولی حاکم علیها، حاکم میگن خودت باش نزد پرونده. و ان یقال له اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بله کفا بنفسک الیوم، بله و ان یقال له اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا و یختم الله تبارک و تعالی علی قوم افواهم و تشهد ایدیم. اونم دنبال این حدیثه. پس یعنی چی شد؟ پس معلوم شد که کتابی در کار، پرونده‌ای در کار هست. این یک حدیث که در این صفحه که گفتم اون کریم گفتیم صفحه 324 ببخشید که بله شما رو بزن صفحه 324 اینم 326 بله در این جلد هفتم صفحه 324 حدیث 17 حدیث 17 هم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یحاسب المؤمن اعطاه کتابه به یمینه. اذا اراد ان یحاسب المؤمن اعطاه کتابه به یمینه، پس این پروندهشه به طرف راستش داده میشه. و حاسبه فیما بینه و بینه، بعد به حسابش رسیدگی میشه. فیقول قد غفرت حالک، مؤمن کارش ساده انجام میشه، غفرت حالک و ابدل تو، سیئاتی داری؟ سیئات من چون حسناتت بهتر بود و نمره آوردی بالاخره سیئات تبدیل میکنه به حسنات. و فیقول قد غفرت حالک و بله فیقول عبدی فعلت کذا و کذا و عملت کذا و کذا، سیاستشون گفته میشه، خوباشون گفته میشه. فیقول نعم یا رب قد فعلت ذلک. فیقول قد غفرتها لک و عبدلتها حسنات، سیاستش به حسنات تبدیل میکنه. فیقول الناس سبحان الله اما کان لهذا العبد سیئت واحده و هو قول الله عز و جل فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهلی مسرورا.
قلت ایو اهلن، اهلش چیه؟ میگن هم حوری ها هستن هم خانواده خودش اگر خوب باشن. پس چی شد؟ این حدیث هم خیلی روشن بیان گفتش که پرونده در کار است و کتابی در کار هست. و باز و اذا اراد به عبد شرن حاسبه على رؤوس الناس مخفیان خیر بر رؤوس و بکته میکوبدش خداوند متعال و اعطاه کتابه به شماله و هو قول الله عز و جل و اما من اوتی کتابو که آیات خوندم دیگه، این احادیث دیگه از ذیل این آیه آمده و اما من اوتی کتابه ورا ظهره فسوف ید او صبورا و یسرا سعیرا انهو کان فی اهلی مسرورا، اونم اهلی بعد گفته میشه. چه حدیث دیگر هم حدیث 18 صفحه 325 اونجا من آمده که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان المؤمن یؤتا یوم القیامه کتابا منشورا مکتوب فیه کتاب الله العزیز الحکیم ادخلوا فلانان الجنه. خب باز پرونده در کاره. حضرت صادق فرمودن مؤمن روز قیامت کتابش بهش داده میشه، کتابی بهش داده میشه که درش نوشته شده کتاب از طرف خداست، فرشته‌ها امر میشن واردش کنید به بهشت. کتاب الله العزیز الحکیم ادخلوا فلانان الجنه. پس چی شد؟ پس در روایات و در آیات مسئله کتاب و پرونده مسئله جدا از انسان. و حدیثی هم نقل میشه غیر از این احادیثی که خوندم، ظاهرا یه حدیثی هستش که بله در این جزوه معادی که یکی از دوستان تقریر بحث بنده رو نوشتن، بله در این جزوه صفحه 122 یه حدیث دیگری هم در این جزوه هست که باید اون ظاهرا غیر از این آباشه نگاه میکنه بالا کتائر کتم. بله اون حدیث هم اینه که در توضیح المراد آمده فی تفسیر البرهان. توضیح المراد شرحی تعلیقی است بر تجرید قول مصنف و تتار کتب، یعنی مرحوم خواجه نصیر گفتن از مسائل روز قیامته که تتار کتبه، پس یعنی شما با این تعبیر تتار کتب گفتن. و هو نشر الصحف قال تعالی و از صحف نشرت، اینم مربوط همین دیگه و از صحف نشرت. فی تفسیر البرهان عن بستان الواعظین روی عن النبی قال الکتب کلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة بعث الله تبارك وتعالى ريحا تطيرها بالأيمان والشمائل. اون کتب و پرونده ها از تحت عرش به فرمان پروردگار تقسیم میشه بین خلق. پس این یه چیزایی است تقسیم میشه، فرشته میاد این کارا رو میکنه. ريحا تطيرها بالأيمان والشمائل اول حرفی اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیکه حسیبا. خب پس مسئله تطهیر کتب اینجور مطرحه. پس تا حالا نتیجه تمامی حرفامون این شد که مسئله تطهیر کتب یکی از مسائل قیامت است و از مسائل مهم قیامت که قرآن بهش توجه داده است، حدیث بهش توجه داده است، پرونده هاییست خوبها به دست راستشون از طرف راستشون داده میشه بهشون و بدها از پشت سرشون و از طرف چپشون بهشون داده میشه به این صورته که به عرض تو رسید. مرحوم آخوند عمر تقلا میگد، ایشان میگن که تطهیر کتب پرونده اینجور نیست. صحیفه عمل همون قلب و نفس خود انسان، خود انسان، نفس انسان بر اثر اخلاق خوب، کارهای خوب بر نفس انسان منقش می شود ملکات خوب، خوبی ها، و بر اساس اعمال نادرست ملکات نادرست در نفس انسان منقش بشه. که ما اینش مشکل نداریم که بر اساس کارهای خوب یک ملکات خوبی در نفس انسان پیدا میشه، بال در اثر کار بد در نفس انسان. ولی کتب همیناست، از صحف و نشرت، یعنی همینا، یعنی همینه که در نفس انسان منقش شده، همینه، نه اینکه کتاب هایی باشه خارج از وجود انسان، نه، همین کتاب ها عبارت از همونی که در وجود خود انسان بر اثر ملکات کارهای خوب، ملکات خوب، کارهای زشت کنه، این است. و نویسندم داره، نویسندم از خود همینا درست بشه، از خود همینا چیزی درست بشه که اون می نویسد. عبارت ایشان اینه. ایشان در کتاب اسفار جلد 9 صفحه 291 اونجا دارن که فهاذه الآثار الحاصله فی القلوب والارواح به منزلت نقوش و الکتابه الحاصله فی الصحائف والالواح. این آثاری که در روح پیدا میشه به خاطر کار خوب یا کار بد به منزله پرونده است. کما قال سبحانه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. خب ایناش مشکل نداره، کتب فی قلوب الایمان حرفی نیست که آثار داره در دل. و هاذه القلوب، حال این عبارتی که شاهد مسئله اینه، این خیلی، و هاذه القلوب و الارواح یقال لها فی لسان الشریعه صحائف الاعمال و تلک النقوش و الصور صحائف الاعمال. و هاذه القلوب و الارواح یقال لها فی لسان الشریعه صحائف الاعمال. در لسان شریعت به اینها گفته میشه چی؟ گفته میشه صحیفه عمل. پس صحیفه عمل که در لسان شریعت هست، در قرآن و حدیث هست، چیه؟ همون نوشته های قلب انسانه. دوباره تایم میکنم، فهاذه الآثار الحاصله فی القلوب والارواح به منزله النقوش والکتابه الحاصله فی الصحائف والالواح کما قال سبحانه اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و هاذه القلوب والارواح یقال لها فی لسان الشریعه صحائف الاعمال و تلک النقوش و الصور کما یحتاج الی قابل یقبلها کذالک یفتقر و الی فاعل ای مصور و کاتب. مصور هم از خود این کارهای این شخص درست میشه که فرشته ها باشن. فالمصورون و الکتاب لمثل هاذه الکتابه النوریه هم الکرام الکاتبون لکرامت قولهم و افعالهم ان دناعت الجسمیت و ارتفاع جواهرهم ان المواد طبیعیه. فرشته هایی که اونا جسم هم نیستن، جسم لطیف هم نیستن، از ماده به دورن، که اینا معتقدن میگه ملائکه مجردن، که این هم یکی از مسائلیست که مورد اختلاف هست. بله، بعد باز از عبارت ایشان است که و اذا قامت القیامه و هان وقت و ان یقع بصره الی وجه ذاته. وقتی انسان باطن خودش میتونه در قیامت ببینه، لفراقی ان شواق لهذه حیات دنیا و ما یوردهم الحواس و یلتفت الی صفحه باطنه و لوح ضمیره و هو المراد بقوله و اذا الصحف نشرت. منظور به اذا الصحف نشرت یعنی چی؟ یعنی همونه که به قلبش نوشته شده، نه این که در خارج پرونده‌ای در کار باشه. روایات میگفت در خارج پرونده‌ای در کاره، داده میشه تا آخر که دیگه خونده بودم معلومه. اون وقت عبارتی که خیلی روشن‌تر تو این زمینه هست این است که بله و ها ذهل، این عبارت آخریه که بخونم وقتم دارن دیگه چیز نمونده دیگه بس. بله و ها ذهل هیئه الراسخه للنفس المتمثل لها یوم القیامه هی التي تسمى في عرف الحکمه بالملکه و فی لسان الشریعه بالملک و الشیطان و هذه الهیئه الراسخه للنفس، حیاتی که در نفس انسان به وجود میاد، کار خوب ملکه خوبی، کار بد ملکه بدی. هذه الهیئه الراسخه للنفس المتمثل لها یوم القیامه، که یوم روز قیامت همینا براش متمثل میشه. هی التی تسمى فی عرف الحکمه بالملکه، در حکمت بهش ملکه میگن، و فی لسان الشریعه بالملک و شیطان فی جانب الخیر و شر. ملک میشه اون حسنات به اصطلاح خوبیا، بدیا میشه شیطان. و الا نه اینکه حالا چیزی خارجن پرونده باشه، اون پرونده رو فرشته هایی بخوام بدن، اینو نیست. پس اون چه که حاصل بیان ایشان هست که اگر کسی بیانات ایشان رو بخونه و مطلبی غیر از این پیدا کنه که ایشان نه همینی که در شهر گفتن همون رو میگه، بسیار خوب، تشکرم میکنیم، قبولم میکنیم، بسیارم خوبه، ولی تا اونجا که بنده بررسی کردم، اونجا بررسی کردم، اینو که به عرضتون رسید که نتیجتاً پس در وحی پرونده است، کتاب که اوته به یمینی به شمالی، این پرونده ها غیر از خود انسانو، غیر از اونچه در نفس انسان هست، در نفوس انسان هم ملکاتی باشه مشکلی نداره، اونجای خودش محفوظه. و اما اونچه را که مرحوم آخدم الله صلی گفتن، این است که گفتن که خیر از صحب و نشرت، یعنی همین ملکات حسنه و ملکات سیئه‌ای که در نفس انسان رسوخ پیدا کرده، این نتیجه. پس در بحث تطائر کتب هم مطلب به این صورت گفته شده که کفایت میکنه تا انشاءالله به میزان هم بعد برسیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ضمناً هم تو که شما فرمودین دیگه هفته بعد که تعطیل میشه، هفته در نون، هفته بعدش میشه 25 ماه سفر، 25 ماه سفر دیگه به اعتبار دهه آخر ماه سفر تعطیلش میکنیم، میشه بعد از ربیع الاول، دوم ربیع الاول میشه.
بعد همینطور فرمودن هفته آینده امروز 17 شهریور، هفته آینده 24، هفته بعد که 31 شهریور، طبق قرار دو هفته یک بار باید جلسه داشته باشیم، اما 31 شهریور جلسه نداریم چون میشه نیمه دهه سوم سفر. هفته بعدش که میشه بعد 7 مهر و 2 ربیع الاول، جلسه بعدی ما 7 مهر 2 ربیع الاول، چون ساعت ها هم 1 ساعت به عقب کشیده میشود، بنابراین 9 صبح تا 11،
معیار اذان اگه 2 ساعتونی به اذان.
بله
بله، انشاءالله اعلام هم میشه بعد.
انشاءالله جلسه بعد 7 مهر 2 ربیع الاول ساعت 9 صبح انشاءالله تعالی.
انشاءالله جمعیم دعا بفرمیتد رفتن به زیارت اربعین، انشاءالله به فکر اینجا هم هستن. بعضی از آقایی که رفتن مگفتن تو اون هفته گفتی عزیزم که کسی نمیره، ما که داریم بریم. انشاءالله که همه شون محفوظ بمونن و خداوند حفظشون کنه و زیارت همه رو قبول بکنه انشاءالله با کمال عافیت و قضا حوالیشون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا ما جهم دون الحسین اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على بطنه اللهم لعن جميعا لا أزهك الله سن الدار إن زهكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا مشردون نفوا عن أغر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتبر كأنهم قد جنوا ما ليس يغتبر أجرك الله يا بقية الله أجركم الله أيها المؤمنون فلك ذكر مصيبات به این صورت تو طبق معمول هم عرض کنم که شام خیلی دشوار بود برای عزیزان همه جا دشوار شام هم با اینکه بسیار جنایت کرده بودن ادامه دادن جنایت را این عزیزان را میان کوچه و بازار سرای بریده بالای نیزه ایوان عقاد و اسیران فی دمشق کننی من الزنج عبد غاب عنه اسی امیر خیلی دل خراش بسیار رنج آور نمیشه معناش کرد در عرضی عرض میکنم وقتی غلامایی رو می آوردم برای فروش گاهی امیرشون جدا از اونا قایم بود برخورد مردم نامناسب بود حضرت چنین طبق این نقل فرمودن کنی من از زنج عبدون غابانو امیر و نصیر لا بازم عرض بکنیم اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد ابن آل محمد و آخر تابع له على ذلك بسمك العظیم الاعظم و اسمائك الحسنى محمد و آله صلواتك عليهم اجمعين استجب دعواتنا يا الله يا الله.